اونم همین دو خط برای دریافت حرف‌های ارزشمند شما هم هست. البته فعلا خط 551 فعاله و به دلیل مشکلی خط دوم یعنی 329-10-552 موقتا فعال نیست. ساعت 15:30 دقیقه است. زلال تاریخ رو به مدت نیم ساعت همراهی کنید.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌ها.
زلال تاریخ
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو معارف. با برنامه دیگر از مجموع برنامه‌های زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه به بررسی تاریخی حوادث صدر اسلام خواهیم پرداخت از نگاه منابع شیعی و از بیانات و مباحث کارشناسی استاد ارجمندم جناب آقای دکتر جباری استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی، جناب آقای پرهیزکار و همه شنوندگان عزیز این برنامه. آرزو میکنم در همه حال موفق به توفیقات الهی باشن. خوشحالم که در خدمت عزیزان هستم.
بسیار سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتین و به برنامه خودتون تشریف آوردین. برنامه رو آغاز میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. عزیزانی که برنامه زلال تاریخ رو دنبال میکنن مستظر هستند که در برنامه گذشته استاد بزرگوار جناب آقای دکتر جباری در ادامه حوادث سال 8 هجری و اوایل سال 9 به نزول سوره مبارکه مجادله اشاره فرمودن و حکم شرعی که در آیات اولیه این سوره مبارکه وجود داره و اشاره شده که حکم زهار بود و رسم جاهلیتی که در عصر جاهلی وجود داشت، یک نوع روش طلاق که بنابراین آیات و این روش ناشایست شمرده شد و این نوع طلاق باطل دونسته شد و کفاره این به عنوان حکم شرعی بر این گونه طلاق بسته شد و تشریع شد. البته جناب استاد اشاره فرمودن به شأن نزول این آیات که در مورد یکی از انصار به نام اویس ابن ثابت انصاری بود و زهاری که نسبت به همسر خودش انجام داده بود. در ادامه جناب استاد اشاره فرمودن با آیه 8 سوره مبارکه مجادله که نکته دیگه‌ای بود در مورد اصلاح رفتار اجتماعی مسلمانان که استفاده از تعابیر و اصطلاحات جاهلی بود که این آیه شریفه مسلمانان رو باز داشت از این استفاده از این تعابیر و جایگزین اونها از الفاظ و تعابیر شایسته اسلامی در هنگام سلام دادن به همدیگه و تحیت دادن به یکدیگر بود. ادامه بحث رو در خدمتتون هستم آقای دکتر جباری.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودید بحث در سوره مبارکه مجادله بود و دلیل طرح برخی از آیات این سوره در میان مباحث تاریخی اواخر سال 8 و اوایل سال 9 هجری این هست که مشتمل هست بر برخی از مسائل مربوط به حیات اجتماعی مسلمانان و رفتار اونها با یکدیگر که میتوان با دقت در این گونه آیات به گونه‌ای به عرض میکنم که فضای اجتماعی اون دوره پی برد و از این جهت مناسب هست به این گونه آیات اشاره بشه. به برخیش حضرت عالی اشاره فرمودید، در برنامه قبل اشاره شد، از جمله مقابله قرآن کریم با همون سنت غلط جاهلی طلاق ظهار و امثال اینها که از دوره جاهلیت مانده بود و همینطور تعلیم قرآن به مسلمانان نوع تحیت و سلام گفتن و به هر حال اونچه که در مواجهه با یکدیگر بیان میکنند. نکته دیگر در این سوره بحث نجوا هست که در برنامه قبل وعده دادیم در این برنامه بهش اشاره کنیم، و یک بحث دیگر هم عرض میکنم که بحث چگونگی مجالست مسلمانان با یکدیگر در مجالس هست، یعنی جای دادن به افراد تازه وارد که به گونه قرآن کریم اونها رو سوق میده به سمت نوعی الفت اجتماعی و برحال توجه داشتن به دیگران، پرهیز از خودگرایی و اینکه صرفا توجه به خود شخص، شخص به خودش داشته باشه و به منافع خودش. آیه شریفه نهم از این سوره مبارکه به بحث نجوا میپردازه، آیه دهم هم به همین ترتیب، آیه یازدهم هم بحث تفسح در مجالس هست که اشاره خواهم کرد. مجدداً از آیه 12 به بعد، آیه 12 و آیه 13 باز بحث نجوا رو مطرح میکند که اشاره به یک فضیلت از فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اینجا طبعا باید کرد. اما من قبل از این که بحث نجوا رو مطرح کنم همون آیه شریفه 11 رو اشاره میکنم که بحث تفسح در مجالس هست، بعد به بحث نجوا میپردازم
انشاءالله.
در ارتباط با آیه شریفه 11 همه سوره مبارکه مجادله، در سبب نزول این آیه شریفه نقل کردن که رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از بخصوص سال هفتم که یه مقدار اقبال مردم به سمت مدینه بیشتر شد، جمعیت بیشتر شد و در ضمن کسانی که هجرت میکردن به مدینه به خصوص بعد از فتوحاتی مثل فتح خیبر و اینها اقبال که زیاد شد، طبیعتاً جمعیت کسانی که بدون خانه و مسکن بودند بیشتر شد و لذا پیامبر اکرم اونها رو در جایی کنار مسجد خودشون که معروف به محل صفه هست در اونجا جای میدادند و توجه خاصی نسبت به اینها داشتن، چون افرادی بودن به هر حال خانه و کاشانه و رها کرده بودند و به هر حال به گونه ای با ایثار مال، ایثار عرض میکنم که رفاهی که اونجا داشتن آمدن و در مدینه ساکن شدن پیامبر اکرم توجه داشتن، ولذا گاهی میرفتن نزد اونها و با اونها همنشین و هم صحبت میشد رسول خدا صلی الله علیه و آله. به خصوص گفتن روزهای جمعه که اون حضرت برای نماز خارج میشدن مدتی، یعنی اندکی قبل از نماز، نزد اهل صفه میرفتن و بین اونها مینشستن. صفه هم یه جای وسیعی نبود، یه جای تنگی بود و همه درش جا نمی گرفتن. نقل کردن یه روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله میان اهل صفه نشسته بودند و هیچ جای خالی وجود نداشت. چند نفر از کسانی که اهل بدر بودند، از اصحابی که در جنگ بدر شرکت داشتند، که خب رسول خدا صلی الله علیه و آله باز نسبت به بدریون عنایت خاصی داشتند، کسانی که در بدر در خدمت پیامبر اکرم بودند، به اعتبار اینکه این اولین غزوه بود که به درگیری انجامید به اون شکل، با دشواری هایی که داشت، ایثاری که مسلمان ها کردن، مشمول امداد الهی شدن، به هر حال بدریون یک جایگاهی در عصر پیامبر داشتن و همطور بعد از پیامبر اکرم. چند نفری از اصحاب بدر که یکی از اونها ثابت ابن قیس ابن شماس بود که این از انصار بود، از اهل مدینه بود، او هم در میان اونها بود، وارد شدن، بر رسول خدا صلی الله علیه و آله سلام کردن و پاسخ شنیدن، سپس به همه اهل مجلس سلام کردن، اونها هم جواب دادن، اما کسی تکانی به خودش نداد که جایی بر اینها باز کنه. پیامبر اکرم که وضعیت اینطور دید، به چند نفر از کسانی که اونجا نشسته بودن فرمودن فلانی 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 شما از جاتون بلند شید و به اینها جا بدید که بنشینند. اونها هم برخاستند، اما مشخص بود آثار ناراحتی و نارضایتی از این وضعیت و کلام پیامبر در چهرهشون پیدا بود و همین زمینه شد برای اینکه منافقین سوء استفاده بکنن از این فضا و اونا رو تحریک بکنن به اینکه شما با اینکه پیامبر رو دوست دارید و ایثار کردید، او رو به هر حال بهش ایمان آوردید، اونها رفتید از روی علاقه نزدیک او بنشینید، اما او اینچنین بی‌اعتنایی به شما کرد، کسانی که دیرتر آمده بودن اونها رو بر شما مقدم کرد و ترجیح داد و اینها با این حساب شما فکر میکنید این صاحب شما یعنی پیامبر به عدالت رفتار میکنه؟ همین که این سخن رو گفتند و مشغول تحریک این مسلمان ها بودند که آیه شریفه 11 از سوره مبارکه مجادله نازل شد که حالا عرض میکنم
انشاءالله. یک فاصله رو بگیریم از اتاق فرمان، مجددن ادامه بحث رو در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود. والله لولا انت ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینة علینا وثبت الاقدام الا قینا والله لولا انت ما تدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والكافرون قد بغوا علينا والكافرون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا وإن أرادوا فتنة أبينا. جناب استاد، آقای دکتر جباری اشاره فرمودید که برخی از منافقین حاضر در مدینه از این رفتار شایسته پیامبر که یک نوع در مقام تربیت اجتماعی مسلمان بودن یک برداشت نادرستی کردن و سعی کردن این برداشت ناروای خودشون رو تلقین کنن که بله پیامبر خواست به شما توهین کنه و خود طرد کنه و مورد بی‌اعتنایی قرار بده و تبعیض بذاره و ترجیح بده دیگران رو. ادامه بحث در خدمتون
هستم. بله، آیه شریفه 11 هم گفتن بدین مناسبت نازل شد که یا ایها الذین آمنو اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکم. ای اهل ایمان، وقتی که به شما گفته میشه که در مجالس جای باز کنید، تفسح باز کردن و به هر حال فضا رو باز کردن برای اینکه دیگری استفاده بکنه، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، این کار رو انجام بدید، یفسح الله لکم، که خدا هم نسبت به شما به جهت یک چنین عرض میکنم که اقدامی و کاری گشایش ایجاد میکنن نسبت به امر و کار شما، یفسح الله لکم. و اذا قیل انشزو فانشزو، و وقتی که گفته میشود برخیزید، برخیزید، اینطور نباشد که شما به هر حال میبینید عده‌ای نیاز به جا دارن اما شما هیچ حرکتی به خودتون نمیدید. و اذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. این تعبیر حکایت از این دارد که به هر حال کسانی که دارای یک چنین معرفتی هستند که اولا خودشون اصلا نیازی نباید باشد به این که از ناحیه مثلا پیامبر اکرم و بزرگتری به اونها امر بشه، خودشون باید این ایثار رو نسبت به یک دیگر داشته باشن. اگر چنین معرفتی باشد، از منظر این آیه شریفه اینها دارای درجات هستند، دارای علو و برتری نسبت به دیگران هستند. خداوند این رفعت رو برای چنین کسانی که ایثار میکنن توجه به برادرانشون دارن قرار داده است. یرفع الله الذین آمنوا منکم، اولا اهل ایمان، والذین اوتوا العلم درجات، و کسانی که اهل علم و معرفت هستن، و الله به ما تعملون خبیر، که خداوند نسبت به اون چه که انجام میدید، اون نیاتی که دارید در رفتارهاتون آگاه و داناست. در حال میبینیم در این آیه شریفه یک دنیا معنا خابیده و در حال یکی از اصول و دستورات اجتماعی و معاشرتی اسلام که در مسیر تربیت انسانها به و مخلق کردن اونها به اخلاق حسنه و آداب حسنه اجتماعی به خوبی دیده میشه. و عرض میکنم که طبیعتاً این آیه مختص به این قضیه تنها در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیست، بلکه بله، اون جریان در حقیقت بهانه ایست و سببی شد برای نزول این آیه، اما در طول تاریخ جاری و ساری است و میتوان این رو عرض میکنم که تسری داد به موارد مختلفی که به هر حال در عرصه اجتماع و روابط انسان ها با یکدیگر نباید خودگرا بود، نباید صرفا به منافع خود توجه داشت، بلکه چه بسا انسان گاهی ممکن از منافع شخصی خودش بگذره و دیگری رو بر خودش مقدم کند. اگر چنین کرد با نیت توجه به نیازهای جامعه در این آیه شریفه اولا خداوند متعال میفرماند که خدا آگاه هست به اون نیتی که فرد بر اساس اون نیت اون کار رو انجام میده. ثانیا خداوند وعده رفعت درجات داده، افزونی درجات داده به کسانی که اهل ایمان هستن و اهل چنین معرفتی.
یعنی جناب استاد، شاید شنوندگان عزیز هم اینجوری به ذهنشون خطور کرده باشه طبق فرمایشات حضرت عالی، که صرفا این دستور خداوند و رسول خدا منحصر مثلا به یک مجلسی جلسه نشسته باشیم حالا جا باز کنیم یک فرد دیگه هم بیان نیست، در تمام عرصه‌های زندگی، یعنی فرصت‌های شغلی، فرصت‌های اقتصادی که پیش میاد، ما باید برای دیگر برادران و خواهران مؤمن هم این فرصت رو فراهم کنیم، اونها هم بتوانند بهره‌مند باشن،
برای منافع اونها هم جایی باز بکنیم و
بهایی خودپسند نباشیم. بله، بسیار سپاسگزارم جناب استاد آقای دکتر جباری. فرمودید نکته دیگه ای که در سوره مبارکه مجادله هست در مورد قضیه مسئله نجوا هست، اگر به اون بپردازیم بسیار سپاسگزار میشیم.
عرض میکنم که آیه شریفه نهم و دهم رو عرض کردم ناظر به مسئله نجوا است و سپس آیه دوازدهم و سیزدهم. اما آیه نهم و دهم یک بیان کلی دارد و نهی میکنه از در گوشی حرف زدن و به خصوص در هر حال یک جمعی وقتی نشستن کسانی بیان در گوشی پچ پچ کنن و با هم صحبت کنن، که طبیعتا این رفتار نادرستی است، به خصوص اگر این نجوا در مسیر طاعت نباشد، در مسیر معصیت باشه. مطلق نجوا وقتی که انجام میشه، این چه بسا در کسانی که نشستن ممکنه که ایجاد سوء ظن بکند که به هر حال اینها چه نکته رو مطرح میکنن که اونها غریبه هستن و لذا چنین نجوایی رو نهی کرده. حالا آیه شریف این چنینه: یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان و معصیت الرسول و تناجوا بالبر و تقوى و اتقوا الله الذی الیه تحشرون. ای اهل ایمان، وقتی که به هر حال با شما با هم سخن میگید و نجوا میکنید، این نجوای شما، ببینید نجوا دو بحثه، یک بحث که در منظر دیگران هست که از کنه ممکنه که اون اثر رو داشته باشد به لحاظ اجتماعی، اما منحصر به اونجا نیست. ممکنه گاهی نجوا باشد اما بین دو نفر. آیه اشاره به این جهت داری در اینجا میکنه که دو نفر با هم نجوا میکنن، فرماد که نجوای شما نجوای بر اساس طاعت باشد نه بر اساس معصیت رسول و توطئه چینی. وقتی که نجوا میکنید، نجوا بر اساس اسم و عدوان و بر حال بر اساس دشمنی گناه و دشمنی پیامبر و معصیت پیامبر، معصیت رسول نباشد، بلکه نجوای شما بر اساس بر و تقوا باشه، نیکی و تقوا. و اتقوا الله الذی الیه تحشرون. انما النجوا، آیه بعد آیه دهم فرمود انما النجوا من الشیطان ليحزن الذين آمنوا وليس بالضارهم شيئا الا بإذن الله. نجوای این چنین که محتوای اون بر اساس گناه هست، بر اساس دشمنی هست، بر اساس نفاق هست و عصیان پیامبر هست، می‌فرماید که این رفتاری برگرفته از شیطان هست و با تحریک شیطان این انجام میشه. لیحزن الذین آمنوا، برای اینکه اهل ایمان رو به هر حال دچار حزن و اندوه و افسردگی بکنن. ولیس بضارهم شیئا، در حالی که اونها به هدفشون نمیرسن، ضرر متوجه مؤمنان نمیتونن بکنن، چون همه چیز دست خداست. الا به اذن الله و علی الله فلیتوکل المؤمنون. این آیه ظاهرا اشاره دارد به رفتارهای برخی از منافقان در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله، ولی در این دوره‌ای که مورد بحث ماست که بعد از فتح مکه است و منافقان دیده اند پیروزی اسلام رو و این بر آنها گران هست و به هر حال بین خودشون یک گفتگوهای پنهانی دارن برای اینکه ببینن چه کار باید بکنن که مانع حرکت‌های بعدی اسلام بشن. و اتفاقا سال نهم رو می‌بینیم سال تحرک منافقین هست و جریان مربوط به جنگ تبوک در ادامه انشاءالله خواهیم گفت و همینطور مسئله مسجد ضرار امثال اینها در همین راستاست. و قرآن کریم به نحوی می‌خواد خلع اصلاح بکنه اینها رو، مؤمنان رو از این مسئله باز بدارد که مبادا در دام منافقین به این شکل قرار بگیرن. یک مسئله است، اما آیه شریفه 12 و 13 ناظر هست به نجواهای برخی از این افراد با رسول خدا صلی الله علیه و آله.
یعنی برخلاف اون دعای شریف قبل که به صورت مطلق و کلی بود، اونجا نوع خاصی از نجوا رو
چون تعبیر دارد که اذا تناجیتم الرسول، که انشالله
ارسال. بله، اگر موافق باشین این استاد یک فاصله بگیریم، مجددا ادامه بحث رو و به صورت خاص که چه نجوایی رو در آیات شریفه 12 و 13 مورد نهی قرار گرفته خواهیم پرداخت.
هزاران آفرین بر جان پاکش، چراغ افروز چشم اهل بینش، فراز کارگاه آفرینش.
همچنان با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما خوبان هستیم. تا اینجای برنامه استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر جباری اشاره فرمودن به آیه 11 سوره مجادله که در مورد شیوه مجالست مسلمانان بود و شیوه پسندیده‌ای که خداوند در این آیات به مسلمان‌ها آموزش میده و تذکر میده، و شأن نزولش هم اشاره فرمودن که در مورد جریانی بود که در حضور رسول خدا اتفاق افتاد. و در ادامه بحث به آیات 9 و 10 و همچنین 12 و 13 سوره مجادله که به مسئله نجوا پرداخته، در آیه 9 و 10 جناب استاد فرمودید به صورت مطلق و صورت کلی مسئله نجوای بر اساس گناه و عصیان در برابر رسول خدا نهی شده است و توصیه شده است به نجوای بر اساس تقوا و نیکی. در آیه شریفه 12 و 13 فرمودی نوع خاصی از نجوا رو که مسلمانان و اصحاب مرتکب می شدن اون رو خداوند نهی فرموده، اون اگر توضیح بفرمایید سپاسگزار می شیم.
بله، زمینه نزول این آیات این هست که کسانی می آمدن خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و با اون حضرت هم سخن می شدن، دوتایی صحبت میکردن، نجوا میکردن با رسول خدا صلی الله علیه و آله.
یعنی در میان جمع صحابه این آقا میرفت دم در گوش پیامبر میخواست
سخنی میگفت، بعد انتظارش پیامبر جواب بده، سوالی میکرد و اینها.
بله،
خب بین اصحاب هم تفاوت‌های وجود داشت به لحاظ جایگاه اجتماعی، به لحاظ فقر و ثروت و منزلت اجتماعی و اینها. کسانی که مقدار دارای منزلت اجتماعی بودن، دارای ثروت بودن، اینها انتظار داشتن که پیامبر اکرم حساب خاص بر اونها باز بکند. بر اساس همین تصور باطل که امروز متاسفانه گاهی دیده میشه، کسانی که دارای یک ثروتی جایگاه اجتماعی هستن فکر میکنن در بعضی از مسائل ها باید مقرب باشن، باید دارای برها جایگاه خاصی باشن، در مجالس جایگاه خاصی داشته باشن، در برحال برخی از صحنه ها قرآن کریم در حقیقت داره با چنین چیزی برخورد میکنه. کسانی از این ثروتمندان میومدن خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و با اون حضرت به طور خصوصی صحبت میکردن و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله گاهی حیا میکرد از اینکه اینها را از خودش برانه و عرض کنم که وسط به هر حال کلام قطع بکند کلام رو. اینها قرآن کریم در حقیقت برای مقابله با اینها و اینکه اینها نباید برای خودشون نسبت به فقرا جایگاه خاصی قائل باشند، این آیه شریفه 12 و 13 رو نازل کرد به این شکل که یک وسیله این رو برای آزمون و امتحان اینها قرار داد و فرمود که از این به بعد هر کس که میخواد با پیامبر نجوا بکند باید قبل از نجوا کردن صدقه ای رو بده، صدقه بده و بعد نجوا بکند، که در حقیقت همون صدقه مستحبی میشه در اینجا. و آیه این حضرت برای صدقه هم مقدار آیه مشخص نکرده، مطلق صدقه فرمود: یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. ای اهل ایمان، وقتی که با رسول خدا صلی الله علیه و آله به طور سری سخن میگید باید پیش از این کار صدقه بدید. ذالک خیر لکم و اطهر، این کار برای شما بهتر است و پاکیزه تر است، موجب طهارت بیشتر شماست. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحیم. حالا اگر یه وقت نداشتید که صدقه بدید، اشکال نداره، خداوند غفور و رحیم. خب این آیه شریفه وقتی که نازل شد گفتن که خیلی از اینها کنار کشیدن، این افراد ثروتمندی که قبلا به صورت تعبیر ما رایگان می آمدن با پیامبر اکرم نجوا می کردن، حالا که خداوند امتحان چنین شرطی قرار داد دیگه کنار کشیدن، نیامدن برای نجوا کردن و سری با پیامبر سخن گفتن. در این میان امیر المؤمنین سلام الله علیه یک دینار داشت، اون حضرت اون یک دینار رو تبدیل به 10 درهم کرد و هر بار که حضرت می آمدن برای سخن گفتن با پیامبر اکرم 1 درهم میدادن، با پیامبر کمی صحبت میکردن، بار دوم همطور، بار سوم همطور، تا به حال اون 10 درهم به اتمام رسید. اما اون کسانی که دارای ثروتی به مراتب بیش از این بودن، در قیاس با این رفتار امیرالمؤمنین سلام الله علیه، چنین کاری انجام ندادن،
درهم و دیناری رو خرج نکردن.
نشون میده که به هر حال اونها چنین نبوده که معارفی که بر می گرفتن از رسول خدا صلی الله علیه و آله براشون اونچنان اهمیت داشته باشد که حاضر باشن بذل مال بکنن برای نیل به اون معارف. و حال که امیرالمؤمنین سلام الله علیه از عهده این امتحان به خوبی برآمد. و آیه بعد در حقیقت برای نقد رفتار این گونه افراد هست که حاضر نیستن بذل مال بکنن در مسیر کسب معارف. آیه شریفه 13 از این سوره: اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات. آیا شما ترسیدید که به هر حال فقیر بشید اگر پیش از صحبت محرمانه خود با رسول خدا صدقه هایی بپردازید؟ فاذ لم تفعلوا وتاب الله علیکم فاقیموا الصلاه و آتوا الزکاه و اطیعوا الله و رسوله و الله خبیر بما تعملون. می فرماد که حالا که چنین نکردید و خداوند متعال هم از برحال این کار شما گذشت و شما رو بخشید، پس بپردازید به اقامه نماز، اهل اقامه نماز باشید، اهل دادن زکات، واجبات رو انجام دهد، حداقل اگر به اون مستحبی که صدقه مستحبی باشد در اونجا اقدام نکردید. عرض کنم که اقدام به انجام واجبات و تکالیف واجب خودتون بکنید. اقیم الصلاة و آتو الزکات و اطیع الله و رسول، اهل اطاعت از خدا و رسول باشید و الله خبیرون به ما تعملون. این آیه شریفه رو یکی از آیاتی است که در بیان فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه و اینکه اون حضرت در این عرصه هم همچون دیگر عرصه ها با موفقیت از این امتحان خارج شد و به هر حال نشان داد که در مسیر کسب معارف انسان جا دارد که بذل مال بکند، اونم شخصیت مثل رسول خدا صلی الله علیه و آله که به هر حال هر لحظه صحبت با پیامبر مغتنم هست. و از اون طرف این امر امتحانی قرآن کریم نشون داد چه کسانی صادقانه با پیامبر اکرم نجوا میکنن و عاشقانه و چه کسانی عرض میکنم که از روی غیر صداقت و صرفا برای اینکه خود رو مقرب نزد رسول خدا نشان بدن و از این عرصه برای اهداف سیاسی خودشون بعدها سوء استفاده بکنن.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد آقای دکتر جباری از توضیحات و بیان شیوای حضرت عالی و همچنین از شما شنوندگان عزیز که مثل همیشه ما رو مورد لطف خودتون قرار دادید و با برنامه خودتون، برنامه زلال تاریخ همراه بودید. امیدوارم که در آینده نیز از همراهی شما بهره مند باشیم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی يا حبيبي يا أبا الزهراء يا محمد يا نبي يا نبي لأن مشية ذاتها كجهان ظهور مشيتش صبر عوالم كن فكن همه از بدای حکمتش ملکوت موت و حیات را متصرف آمد قدرتش، نرسد به دولت زندگی مگر آن که مرده به دولتش، که به هستی آمده نیستی ز تجلیات.